بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با مردار و احکام فقهی مردار مطالبی محضر عزیزان ارائه گردید و عرض شد که در فقه مصداق مردار ممکن است گاه انسان باشد و یا در برخی موارد ممکن است حیوان مصداق مردار باشد. استفاده از چرم به عنوان لباس، به عنوان کلاه و یا استفاده از فراورده های لبنی و فراورده های گوشتی، اینها مسائل بودند که به صورت مختصر و گویا در درس قبل محضر شما ارائه گردید. یکی دیگر از نجاسات در فقه شیعه عبارت است از خون. خون همون مایع سرخ رنگی است که در رگها و قلب جریان دارد و برای همه ما و شما روشن هست. بر اساس فقه شیعه و در آموزه های مکتب اهل بیت علیهم السلام، خون یکی از نجاسات است. بنابراین امکان پاک کردن خون به هیچ عنوان وجود ندارد، مگر اینکه استحاله و یا امثال اون رخ بدهد. در خصوص خون، خونی که نجس هست، خون انسان نجس هست یا خون اون حیواناتی که اگر سرشون را ببرن، اگر گردنشون را ببرن، خون جهنده داشته باشن، اون دست از حیوانات هم خونشون نجس هستند. بنابراین گوسفند، بوز، مرغ، گوساله و گاو و امثال اینها که در زندگی روزمره استفاده می شوند، همگی خون جهنده دارن و خون اونها مثل خون انسان محکوم به نجاست هست. اما اگر حیوان خون جهنده نداشته باشد، مثل ماهی، مثل مار، مثل پشه و امثال اینها، خون این دسته از حیوانات بر اساس آموزه های فقهی پاک هست. نکته دیگری که اینجا هست، احیانا خون در تخم مرغ دیده می شود. در زندگی روزمره ممکن است ما و شما یک کیلو یا تعداد تخم مرغ از بازار بخریم، با شکستن یکی احیانا خون در تخم مرغ مشاهده می شود. آیا این خون نجس هست یا نجس نیست؟ میان فقهای عظام اختلاف هست. بر اساس یک برداشت فقهی این خونها نجس نیستند. نکته مهم دیگر، اگر کسی این خون را با زردی تخم مرغ قاطی کند و به حد قاطی کند که اصطلاحاً استحاله رخ بدهد و دیگر از خون اثر باقی نماند، اون وقت خوردن زرده تخم مرغ و کل تخم مرغ خالی از اشکال خواهد بود. با رخ دادن استحاله دیگر خون نیست تا حکمی به حرمت خوردن آن بشود. نکته دیگر، خونهایی هست که از لثه ها احیانا بیرون میاد. باز در زندگی روزمره ما و شما ممکن است گاه خون از لثه بیرون بیاید. خب این خون مشخص هست، خون انسان هست، نجس هست. ولی اگر در دهان انسان با آب دهان مخلوط بشود، در حد خلط بشود، اون مقدار از بین برود که دیگر اثری از خون باقی نباشد، باز با توجه به رخ دادن استحاله این خون پاک خواهد بود. بلعیدن آب دهان اشکالی ندارد و دهن انسان هم پاک خواهد بود. نکته دیگری که اینجا هست، احیانا ممکن است در زیر ناخون و یا در زیر پوست خون مشاهده بشود. اگر همچو خونی باشد، گاهی ممکن است استحاله رخ بدهد. در واقع دیگر از نظر عرفی خون نباشد، این خون پاک هست و مشکل باقی نیست. اما اگر در زیر پوست خون باقی باشد، از نظر اهل عرف خون بر آن صادق باشد، اون خون نجس هست. ولی با توجه به این که در زیر ناخون هست، با توجه به این که در زیر پوست هست، در زندگی روزمره ما و شما مشکل ایجاد نمی کند. بنابراین لازم نیست برای وضو گرفتن و امثال اینها حتما خون را بیرون بیاوریم. تا زمانی که خون در زیر پوست هست، تا زمانی که اون خون در زیر ناخون هست، مشکل صدمه برای وضوی ما و شما ایجاد نخواهد کرد. اصولا خون یکی از اون موضوعات فقهی هست که در کتابهای مختلف فقهی کاربرد دارد. امروز هم که در مصارف پزشکی و امثال اونها اهمیت خون، این مایه حیات بخش برای ما و شما روشن شده است. در کتابهای فقهی، در کتاب طهارت مطرح می شود همین مسائلی که من خدمت شما مطرح کردم. در کتاب نماز با توجه به این که بدن و لباس نباید خون آلود باشد، در بحث های مربوط به روزه با توجه به مسئله حجامت، در مباحث حج با توجه به تروک احرام، این که آیا حجامت از محرمات احرام هست یا نیست، در کتاب صید و ذبح و امثال اینها، و همچنین در کتاب اطعمه و اشربه که خوردن خون یکی از محرمات هست، در کتاب تجارت با توجه به این که چیز نجس را نمیتوان فروخت، یکی از چیزهایی که فروختن آن حرام هست خون هست. اینها مباحثی هست که معمولا در ابواب مختلف فقهی و کتابهای گوناگون فقه مباحث مربوط به خون را فقها مطرح میکنند. در هر صورت در محدوده کتاب طهارت، اگر انسان چیز قرمز رنگ را ببیند، مایه قرمز رنگ را ممکن است در لباس خود، ممکن است در بدنش ببیند، ولی برایش معلوم نشود که آیا خون هست یا غیر خون، محکوم به طهارت هست، نمیتوان گفت این شیء مایه نجس هست. به علاوه اگر خون را بر لباس ببینیم، در محیط زندگی ببینیم، یقین بکنیم که خون هست، ولی نمیدانیم که این خون از حیوانی است که خون جهنده دارد مثل بز و گوسفند، یا از حیوانی است که خون جهنده ندارد مثل مار، باز اگر شک بکنیم از نظر فقهی محکوم به طهارت هست. علتش هم روشن هست، برای اینکه برای ما معلوم نیست که این خون خون انسان یا حیوانی است که باید خون جهنده را داشته باشد. یک دیگر از مباحث مربوط به خون، خون حیوانی است که برای ما معلوم نیست که آیا این حیوان خون جهنده دارد تا خونش نجس باشد، یا حیوانی است که خون جهنده ندارد. اگر وضعیت خود حیوان برای ما و شما مشکوک باشد و معلوم نباشد و خون از اون حیوان وارد محیط زندگی بشود، بازم از نظر فقهی محکوم به طهارت هست و مشکل برای ما و شما ایجاد نخواهد کرد. مسئله دیگر در خصوص نجاست و طهارت خون، خون است که در زردابه ممکن است باشد. زردابه هایی که بعد از بهبودی زخم در بدن، در دست و پا، ظاهر حال در بخر موارد انسان در زردابه خون میبیند. خون هایی که در زردابه ها دیده میشود، بازم با توجه به این که معلوم نیست خون هست یا غیر خون، از نظر فقهی محکوم به طهارت هست، برای نماز و امثال نماز مشکلی نخواهد داشت. این مجموعه مختصری از احکام خون بود که محضر شما عزیزان عرض کردم. همانطوری که اشاره شد، خون احکام فراوان دارد. یکی از حکمه های بسیار مهم خون، مسئله معامله و خرید و فروش خون هست که ربطی به کتاب طهارت ندارد. اجمالا گرایش غالب فقهی این هست که فروختن خون را فقها جایز نمی دانند. گرچند کسانی داریم از فقها که با توجه به وضعیت جدید، داشتن منفعت عقلایی در خون و اینکه امروزه خون کاربرد فراوان در زندگی بشر، در مصارف پزشکی دارد، بر این اساس هست که برخی فقها فرموده‌اند حتی خرید و فروش خون اشکالی ندارد. بله، مسئله نجاست خون جزء مسلمات هست. خون انسان نجس هست، خون حیواناتی که خون جهنده دارد نجس هست. در زندگی مسلمان نباید اثر از خون وجود داشته باشد. یکی دیگر از نجاسات در فقه اهل بیت علیهم السلام شراب هست. در خصوص شراب، شراب یک از مصادیق هست. شراب و هر مایعی که خاصیت مست کننده داشته باشد، اگرچه ممکن است در اثر تغییر و تغییرات و دستکاری ما انسانها جامد بشود، حالت سیلان نداشته باشد، ولی اگر بالاصاله مایع باشد، بالاصاله حالت مست کنندگی داشته باشد، شراب و مایعی که ذاتاً مست کننده باشد جزء نجاسات هست. در خصوص شراب نیازمند بحث بیشتر نیست. مستحضر مصرف شراب و نوشیدن شراب از گناهان بزرگ هست، جزء مسلمات اسلام هست، در قرآن کریم به صراحت از آن نهی شده است، روایات فراوانی هم در نهی از آن داریم. امروزه از نظر پزشکی هم برای همگان ثابت شده است که استفاده از شراب ضررهای فراوانی برای معده و جگر و امثال آن دارد. در هر صورت جزء شاخصهای فرهنگ اسلامی است. هر مسلمانی کم و بیش با این مسئله آشنا هست که نوشیدن شراب حرام هست. ولی نکته مهم این هست که شراب جزء نجاسات هم هست. بنابراین اگر در بدن، در لباس، در جانمازی، در خانه و امثال اینها شراب وجود داشته باشد باید برطرف کرد و اگر جای شراب به آن اصابت بکند اونجا نجس خواهد شد. نکته دیگر این هست، اگر چیز جامد باشد ولی مست کننده باشد، چیزهایی که جامد باشد و مست کننده از نظر فقهی نجس نیست. بنابراین حتی ممکن است انسان اون را با آب و اینها مخلوط بکند تا اینکه حالت میعان پیدا بکند، با کل اینها نجس نخواهد بود. حالا ممکن است بعضی چیزها با توجه به حالت مستی که برای انسان ایجاد میکند مصرفش حرام باشد، ولی فعلا بحث در نجاست و عدم نجاست هست. پس چیزی که تا زمانی که بالاصاله مایع نباشد و بالاصاله مستی را ایجاد نکند از نظر فقهی نجس نخواهد بود. نکته دیگر در رابطه با آب انگور هست. اگر آب انگور جوش بیاید و بعد از جوش آمدن مورد مصرف قرار بگیرد، این آب انگور آیا نجس هست یا نجس نیست؟ میان فقها مسئله اختلافی هست. بر اساس یک برداشت آب انگور هم نجس خواهد بود، اگرچه کسانی از فقها معتقدند که آب انگور حتی اگر جوش بیاید بازم نجس نخواهد بود. در هر صورت در خصوص آب انگوری که جوش آمده است دو مسئله هست، یکی استفاده و عدم استفاده هست، یکی نجاست و عدم نجاست هست. در خصوص استفاده از آن تقریبا مسئله مسلم هست که نباید استفاده بشود. نوشیدن آب انگوری که جوش آمده است و در اثر جوشش دچار کمی نشده است، استفاده و نوشیدن آن حرام هست. اما آیا این آب انگور نجس هست یا نجس نیست؟ مسئله در میان فقهای عظام اختلافی هست. بر اساس یک برداشت فقهی این آب انگور محکوم به نجاست خواهد بود. اما استفاده از خرما و کشمش و امثال اینها در داخل غذا به صورت طبخ در برنج و امثال اینها مشکلی ندارد و محکوم به نجاست نخواهد بود. نکته دیگر در خصوص الکل صنعتی هست. الکل که یکی از فراورده های شیمیایی هست و امروزه در زندگی بشر در بسیاری از چیزها کم و بیش وجود دارد، حتی در وسایل آرایشی، در دوا و امثال اینها، در چیزهای مختلف، عطر و ادکلون و امثال اینها ممکن است وجود داشته باشد. آیا الکل نجیس هست یا نجیس نیست؟ باز از نظر فقهی الکل نجیس نیست، مگر اینکه انسان یقین بکند در جای خاصی. بنابراین تا زمانی که برای آدم یقین حاصل نشود، الکل محکوم به طهارت هست. اگر در چهره کسی، در لباس کسی، در بدن کسی، با دارو در دهن کسی الکل وارد بشود، نجیس نخواهد بود. بله، بحث استفاده و عدم استفاده، احیانا چیزها آثار دیگری که داشته باشد اون جای خودش هست. حتی یکی از موادی که بر اساس نظر کارشناسان در شراب وجود دارد خود الکل هست، اون بحث دیگری است. منتها نجاست الکل از نظر فقهی ثابت نیست. آخرین بحثی که در شناخت نجاسات محضر شما مد نظر دارم مطرح بکنم، مسائل مربوط به کفار و یا کافر هست. کافر مستحضر یعنی فاعل کفر، یعنی کسی که ایمان ندارد. خود تعریف کافر از اون مباحث بسیار پیچیده و مهم فقهی هست. بر اساس برداشت نسبتا مشهور علما و فقهای شیعه، مسلمان کسی است یا مؤمن کسی است که در قلب خودش معتقد به شهادتین باشد و بر زبان خود اون را جاری بکند، این می شود مؤمن و مسلمان. بنابراین اگر کسی بر زبان خود جاری نکند و یا در قلب خود معتقد نباشد، کافر خواهد بود. بحث های فنی و تخصصی کافر بماند در جای خود. اجمالا یک سلسله مصادیق برای کفار در کتب طهارت فقهی مطرح شده است. کسی که منکر اصل وجود خدا باشد، کسی که منکر توحید باشد، یعنی خدای سبحان را یکی نداند و شرک داشته باشد، کسی که منکر نبوت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم باشد، کسی که منکر ضروری دین باشد، مثل اینکه کسی منکر اصل نماز بشود در اسلام. اگر کسی منکر ضروری دین شد و خودش میداند که این جزء ضروریات اسلام هست و میداند که در نتیجه این کار او تکذیب نبوت رو خواهد داد، یعنی در واقع یقین دارد که یکی از پیامه های خاتم الانبیا دعوت به نماز بوده است، با این حال این کار منکر می شود و عالمانه می داند که نتیجه این کار او تکذیب حضرت خاتم خواهد بود، همچه کسی باز از نظر فقهی محکوم به کفر خواهد بود. یکی دیگر از مصادیق کفار بر اساس آنج فقهای عظام مطرح فرموده ان ناسبی ها هستند. ناسبی کسی است که علنی به ائمه اطهار علیهم السلام و یا به یکی از آنان دشنام بدهد و یا با کل ائمه یا یکی از ائمه علیهم السلام دشمنی بورزد. اگر کسی دشمن امامان باشد، اگر کسی به امامان دشنام بدهد، از نظر فقهی این شخص کافر خواهد بود. بر اساس برداشت های فقهی فقها، یکی از نجاساتی که ما و شما داریم کافر هست. بنابراین کافر اگر نجس شد که فتوای فقها هست، نتیجه این می شود که حتی موی کافر، بدن کافر، ناخون کافر، چون قسمت های از بدن که روح در اون حلول می کند یا اون قسمت‌هایی که روح نداشته باشد، خلاصه همه اجزای بدن کافر محکوم به نجاست هست. اگر کافر با رطوبت بدنش به دست کسی برسد، مثل این که معانقه بکند، مثل این که دست بدهد با یک نفر مسلمان، بدن مسلمان نجیس خواهد شد. نکته‌ای که اینجا هست در خصوص این مسئله نجاست کفار، مستحضرید که کفار خودشون دسته هایی دارن. گرایش های فقهی ما و شما داریم در میان فقها و مراجع معاصر که کفاری که اهل کتاب باشن، یعنی مسیحی ها، یهودی ها و مجوسی ها، اینها پاک هستن. به علاوه در خصوص حکمت این حکم، این که چرا در شرع مطهر کفار یکی از نجاسات دانسته شده است، ممکن است حکمت این حکم یک مسئله سیاسی باشد. در واقع اسلام خواسته است که بیگانه و در واقع کفار وارد حریم خصوصی مسلمان نشود و مسلمان با بیگانه یگانه نشود. در واقع عادات کفار، افکار کفار و اخلاق کفار مسلمانان را تحت تأثیر قرار ندهد. بنابراین ممکن است این حکم یک حکم سیاسی باشد که بخش از انسانها با توجه به باورهای اعتقادی که دارند محکوم به نجاست شوند. بحث های تفصیلی این بماند بر عهده خود فقها. اجمالا شبه مسلم هست که کفار یک از نجاسات هست، تا زمانی که مسلمان نشوند این حکم باقی خواهد بود. نکته ای دیگر، وقتی کفر را محضر شما مطرح کردم، خب تا حدودی مصادیق کفر برای شما روشن شد. بنابراین فرق مختلف اسلامی، چی فرق مختلف شیعی یا چی برادران اهل سنت مثلا، همگی در زمره مسلمانان هستند، محکوم به طهارت هستند. هیچ یکی از این احکامی که محضر شما عرض کردم بر اونها بار نخواهد شد. بالاتر از اون، اونهایی که از زنا متولد میشوند، اگر ثابت بشود قطعی و یقینی باشد که خدای نخواسته فلان فرد از زنا متولد شده است، تا زمانی که یکی از والدین او یا هر دوی او مسلمان باشند باز محکوم به طهارت خواهد بود، از این جهت هم مشکلی نخواهیم داشت. نکته دیگر، در خصوص کسانی که برای انسان معلوم نیست که آیا مسلمان هست یا کافر، دین او مشکوک هست، همچی انسان‌های هم از نظر فقهی محکومی به طهارت خواهند بود. به عبارت دیگر، ظاهر حال اگر مصافحه بکند، معانقه بکند، جای از بدن او به فرش ما و شما برسد و جای دیگر از بدن برسد، بازم مشکل خلق نخواهد شد. بله، برای ایجاد علقه زوجیت، مثل این که این آقا بخواهد با دختر مسلمان ازدواج بکند یا در قبرستان مسلمانان دفن بشود، باید احراز اسلام بشود. اما در مسئله طهارت و نجاست، همین که کفر شخص مشکوک باشد، از نظر فقهی محکوم به طهارت خواهد بود. در هر صورت اینها اجمال بحثهایی بود در خصوص نجاسات. عرض کردم که اصل اولی در فقه اسلامی، قاعده اولیه و قاعده قطعی بر اساس آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام، طهارت همه اشیا هست. هر آنچه که از موجودات ما و شما میبینیم، چه از جمادات، چه از نباتات، چه از حیوانات، چه از انسان ها، چه از تولیدات خود بشری در کارخانه ها و غیر کارخانه ها، چیزهایی که امروز تولید میشوند، هر آنچه ما و شما داریم، اصل اولی پاکی هست. اصل این است که اون چیز پاک خواهد بود. فقط این 11 چیز یا 10 چیزی که محضر شما مورد اشاره قرار دادم، اینها محکوم به نجاست هستند، مثل سگ، مثل خوک، مثل مردار، مثل کافر و امثال اینها. بنابراین اصل اولی پاکی هر چیز هست. باید نجاست چیز را ما و شما ثابت بکنیم که خودش امر عارضی و نیازمند اثبات هست. نکته دیگر، هر چیزی که نجاستش ثابت بشود، نجس العین باشد، بر اساس آموزه های فقهی خوردن آن حرام خواهد بود. البته بحث خوردن و آشامیدن بیشتر در جای خود باید بحث بشود. فعلا بحث ما و شما در طهارت و نجاست هست. اجمالا خواستم اشاره بکنم که همچنانی که بعضی چیزها ذاتا نجس هستند، نمیتوان در نماز و امثال اینها استفاده کرد، خوردن اشیای نجیس هم حرام خواهد بود. تا بدینجا مهمترین اشیای نجیس و احکام اشیای نجیس برای عزیزان مطرح گردید. انشالله در درس آینده اگر توفیق خدای سبحان همراه باشد، در خصوص راه‌های برطرف کردن نجاست از زندگی و برخی احکام دیگر مربوط به نجاست در خدمت شما خواهیم بود. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.